السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بين السعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى طهره. صفحه 426 رو بیاریم. صفحه 426 قرآن آیه 60 سوره احزاب مورد شرح فرمایشات آقا که به نظر میاد چند تا نکته و نکاتی رو باید دادم بهش اشاره بکنم. ببینید، یه جریانی متاسفانه گاهی اوقات راه میفته من باب این که هر کسی امروز بخواد زنهار بده، نهیب بزنه و اینها، این تحت عنوان مرجفون گاهی اوقات ازش یاد میشه. این کار خطرناکیه که حالا بهتون نشون میدم چرا خطرناکه. اتفاقا جا رو و فضا رو باز میکنه برای کار معوقین. به عبارتی اون جمع سالمه بین اینی که انسان نهیب بزنه، خطر رو بگوید و بعد امید آفرین هم باشه، این جمع سالم مهمه. وگرنه یک فاصله است بین دو تا مفهوم، یکی رجاء و امید، یکی امنیه و خوشخیالی. قرآن اتفاقا کاری که میکنه و خود حضرت آقا هم این دفعه این حرکت رو زدن، این است که خسارت رو میگه، شکست رو میگه، زمینه های این خسارت و شکست رو هم میگه. اگر نگه و صرفا امید آفرینی بکنه، این میشه همون امنیه، همون میشه خوشخیالی. میگوید و به بنبست نمیرسونه، این کار درسته. اگر انسان خسارت نگه سید حسن نصر الله که شهید شد، خب یک خسارتی بود واقعا، از پارس جنوبی حتما خسارتش بیشتر بود، خسارت شهادت سید حسن نصر الله. یعنی اون که شهادت حضرت حمزه هم اینجوری بود، بعدن در ماجرای سقیفه معلوم شد این چقدر خسارت بود. و انسان اگر خسارت نگه، اگر شکست نگه، اگر مثل اینکه احد رو عرض کردیم شکست رو میگوید و به رو به جلو حرکت میکنه، و یعنی عبرت ها رو کی باید بگه. حالا یه عده بعد از این بیانات هم اتفاقا نمیدونم چرا، با اینکه خود حضرت آقا تبیین خسارت میکنن، یعنی گفتن که سید حسن نصر الله خسارت بود رفتنش، یا جریانات سوریه برجد و از دست رفتن سوریه یک خسارتیه، یه شکستی محسوب میشه. اما اینی که شما از شکست پل پیروزی درست کنی، تهدید رو به فرصت تبدیل کنی، این کار قرآنه، این کار حضرت آقاست. لذا این تبیین یک تبیین جامعی است. و اون موقع نکته ای که هست اینجاست که شما هر بیعتی در مواقع حساس با رهبر، هر بیعتی شما رو در معرض یک جهش قرار میده، مثل بیعت رضوان. بیعت رضوان همین بود. بیعت رضوان سوره فتح دیدیم، حالا اگرم لازم شد یک بار دیگه میبینیم این آیات رو. بیعت رضوان در فضای اتفاق افتاد که صلح حدیبیه به دلیل کمکاری عده‌ای تحمیل شد به جامعه اسلامی. منتهای مراتب این بیعت رضوانی که اینها بسته بودن، زمینه های فتح خیبر رو، فتح مکه رو این بیعت درست کرد. اینا مفصل شد تو سوره مبارکه فتح، گفتیم ممکنه صرفا یه نگاهی بندازیم ولی به این توجه بکنه، یه نکته مهمه. لذا هی انسان ها رو به دلیل اینکه دارن نهیب میزنن، اینها رو زنهار میدن به اتفاقات افتاده و شکست ها رو بیان میکنن. بله، اگر نگن که این اتفاق موجب یک اتفاق خیلی بزرگ داره میشه، این ناامید کننده است در این صورت. وگرنه در این لبه قضیه هم من دیدم همه نه ما سوریه رو از دست دادیم، اینها جزو مثلا اتفاقات خوب ماست، سید حسن نصرالله رو از دست دادیم، این جزو افتخارات ماست که ما چنین شهدایی داریم تقدیم میکنیم به جمهوری. چه حرفیه مثلا ما انقدر چیدیم که چنین شهدایی رو داریم تقدیم میکنیم به. خب ببینید موقع اون مرجفونی که عرض کردم، این مرجفون رو ببینید در اصلا هیچ ربطی نداره این بحث به دقیقت کسایی که دلسوزانه دارن مطلب میگن، دارن خلاصه نهیب میزنن، زنهار میدن، خطرات رو میگن، خطرات رو میبینن، تحلیل میکنن، میگن مرجفون. این بعد از جریان میخوام نگاه بکنید، مثلا آیهش رو نگاه بکنید، بعد از جریان جنگ احزاب که جنگ نرم فرهنگی شروع شد، که با بحث حجاب هم شروع شد که یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، این روی سوار بر جریان زن زندگی آزادی عده‌ای سوار بر این جریان شدن و هدایت شده یه طرحی رو بردن جلو و اون طرح زمینگیر کردن نرم جامعه چیز جامعه دینی، یه کار طاغوتی نه یه کار معمولیه در حقیقت. حالا کسی چون من خودش معتاده میخواد اون بغلش هم معتاد کنه، نه اینجوری نبوده، بلکه یعنی از سر فحشا یا اشاعه فحشا نبوده، نه از سر حرکت منسجم طاغوتی بوده. و این اتفاق که افتاد پیغمبر شمشیر رو میکشه دیگه در مقابل اینها، الا لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. پیغمبر اگه این منافقون بس نکنن، این فی قلوب مرضون و المرجفون فی المدینه، این کسایی که دارن رجفه ایجاد میکنن و لرزه ایجاد میکنن تو شهر پیغمبر، که این اصل این رجفه لازم فتنه زن زندگی آزادی اون موقع بوده، اگه این کار رو نکنن لنغرین نکه بهم، تو رو علیه اونا میشورانیم، اون موقع تو اونا رو تبعیدشون میکنیم، میندازی بیرون، ملعونین، ملعونن اینما سقفو اخذو و قتلو تقتیلا، ببینید در این حده که ریز ریزشون میکنیم. اینا نم یه سنتیه که سنت الله فی الذین خلوا من قبل ان تجد لسنت الله تبدیلا. اصلا میخوام بگم این بحث مرجفون هیچ ارتباطی به این بحث چی نداره، که ما اینکه خیلی استشهادات به آیات در این مدت زیاد بود که ارتباط نداشت، اینم بله حرکت از سر قوه قهریه، این یه چیزیست که اتفاقا ما یادتون هست لوط رو، حضرت لوط رو بیان کردیم که ان کان لی بکم قوتن او آوی الى رکن شدید، اون آیه رو یادتون هست، ای کاش من یه قوهی داشتم یا تکیهگاه نفرات تعیین کننده داشتم. ببین قوه داشتم یعنی کاش من زور داشتم. ببینید استفاده از قوای قهریه خیلی وقتا اینجوری نیست که لو ان لی بکم قوتن او آوی الى رکن شدید، یعنی اینجوری نیست که همیشه نظام اسلامی میشونه نصیحت میکنه، که هیچ موقع این کار نمیکنه، توی هیچ جای دنیا این کار نمیکنن، او اعمال زور میکنن به عبارتی، یعنی طرف که برداشته یه گناه این مدلی رو درست کرده و اینها، یا کسی که دزدی میکنه یا چون نشون نصیحت نمیکنن که بله اون نصیحت مال توده مردم فلان، یه سری آدم هایی که دارن یه کاری رو پایگذاری میکنن، دزدی میکنن تو همه جای دنیا، اینا میگیرن میکنن تو بلوفتونی. ببینید من الان کاری به بحث قانون حجاب ندارم، ما قانون حجاب خوبه بده فلان، ولی لاغر برای یک عده باید بگیرن بکنن تو بلوفتونی. اصلا یه عده که ما از زمان شهرداری شناسایی شدن، اینا اون موقعی که شهرداریم رفت آمد داشتیم شناسایی شدن، یه اصلا ترویج کننده این کارن، اصلا پول میگیرن بابت این کار، و اینا حتما باید میگیرن بکنن تو علفتونی. اینی که بعضیا میگن چرا از قوه قهریه استفاده، همه جای دنیا از قوه قهریه استفاده، خیلی هم کار خوبیه. اصلا مسئله قصاص، دیات، حدود، تمام اینها در احکام اسلامی، اینا همش چیزه، همش خلاصه زمینه سازه برای اینه که حکومت اسلامی بتونه شکل بگیره و از استفاده از قوه قهریه است، ارتباط با یه سری آدمی که ورود ممنوعهای خیلی سنگین رو میان. چیزی که سنگین ورود ممنوع میاد، بله بله اگرفتن که اون وارد، همینا رو میگم، کاری ندارم با اینکه شما اگر واقعش یک سیستمی داره، من اینا رو حالا گفتم ما به مجلس وای که ارتباط داشتیم، اتفاقا یک کاره دین این نیست که همه مجرمین رو جریمه کنه، اینجوری نیست دین مدلش. دین مدلش اینه که یک سری آدم ماجن فاجر رو میگیره پوستشون رو جلو جمع میکنه، بعد رسانه میکنه. برای چیه تو بحث زنا گفتن که خلص ولی اشهد عذابه هم و طائفت من المؤمنین، طائفه ای باید بشینه ببینن این چیزا رو. بعدشم ولا تأخذو کن به ما رحمتون فی دین الله، دین خدا رحمت نکن، بعد بقیه ماستاشونو کیسه میکنن. این قرار نیست وقتی که میخواد بیاد جریمه بکنه بیاد تمام متخلفین رو جریمه بکنه، حالا کم یا زیاد، نه اصلا این کار نمیکنه. تمام متخلفین روش چشمندازش این مدلی نیست. یه در وقتی که خلاصه نطقشون رو کشید، اون موقع بقیه حساب کار دستشون میاد که چه کارهایی میتونن بکنن و چه کارهایی نمیتونن بکنن تو سطح جامعه، نه اینکه کلن چه کارهایی میتونن بکنن. اینو چند بار اتوان حالا هم داریم متعرض حضرت لوط میشیم، نهاتن همین است که چند بار اینو عرضیم، حضرت لوط همینو میگه، میگه و تعتون رنگ کبود رو فکر کنم، میگه شما تعتون فی نادی کمل منکر، شما منکر رو آوردید توی پابلیک، در حقیقت آوردید توی مرعا و منظر. منکر در مرعا و منظر این اشتباهه. اون کسایی که بسیار دارن چی میکنن اونا رو باید بهشون آدم حواسش رو جمع بکنن. اگر این رو حواسمون نباشه، آیه 18 همین سوره احزاب رو ببینید، صفحه 420. حالا سر بحث قانون حجاب اگه لازم شد یه موقعی مشکلات این قانون رو عرض خواهیم کرد. این حتما اجرا نمیشه، ببینید سنگ بزرگیه که حتما اجرا نمیشه، اصلا غلطه به جهت محتوایی، غلط داره توش، یعنی تو بلازه چشمندازی غلط داره توش. آیه 18 رو نگاه بکنید. قد یعلم الله المعوقین منکم والقائلین لاخوانهم هلم الینا ولا یأتون البأس الا قلیلا. ببینید قد یعلم الله المعوقین منکم، این خوشخیالی ها جای پای معوقین رو اتوان سفت میکنه. معوق کیه؟ کسیست که بلقائلین لاخوانهم هلم الینا، به خداشون میگن ها ول کن با بیشین دیگه، اینقدر چرا حرف میزنی، چرا اینقدر خلاصه هزینه درست میکنی، چرا اینقدر فکر میکنی باید بریم به جنگ فلان، بس دیگه بشین. ببین این میشه معوق. این خیلی وقتا زمینه پیدا میکنه تو همین فضایی که حالا یه عده دلسوزانه دارن میگن که آقا امید آفرینی بکنید کسی زنهارم ندهد. خب یعنی داره این رو چیل میکنه که اون در حقیقت حالا از سر خدمت داره اینو میگه. اون موقع جای پای کیو سفت میکنه؟ جای پای معوق رو سفت میکنه. یه عده ای که کلن میگن آقا بیشین حرف نزن. اینا کسایی هستند که الا یعتون البعث الا قلتان خوشن وارد جنگ ها نمی کنن. یعنی مرد جنگی نیست که نشسته داره حالا داره دعوت به سکوت میکنه. مرد نجنگ اتفاقا این مرد عدم مبارزه این کسیست که ما دعوت به حلم الینا میکنه و معوقه و همه چیزها رو به نوعی عقب میندازه دیگه. همه یه نوع درگیری ها رو داره به نوعی فضا میده و عقب میندازه. اون موقع است که این نکته خیلی مهم اینه که ما فاصله بینه، خوب دقت کنید این مهمه، فاصله بینه امنیه که خب دیدید قرآن به عنوان آرزوهای خوشخیالانه که امنیه رو مطرح میکنه که میگه هی تلک امانیهم و لیس به امانیکم ولا امانی اهل کتاب، مثلا میگه آقا این چه آرزو نپرورید تو ذهنتون. فاصله بین امنیه و رجا پدیده ایست به نام عمل که حالا این رو مفصلش رو تو همین مناجات های قرآنی قرآن فستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم. عمل در حقیقت اون تفاوت کسی است که آرزو داره با کسی است که هم نهیب داره و امید داره، چون که امید داره عمل میکنه. اتفاقا آدم امیدوار عمل میکنه، به تعبیر لغت من رجا عرف رجا او فی عمله، کسی که امیدواره امیدش تو عملش معلوم میشه. یعنی تفاوت این تو یکی داره خوشخیالی میکنه نشسته، یکی در حقیقت داره شرایط رو تحلیل میکنه، خطرات رو میبینه، از اون ور امیدها رو میبینه و داره اگر تا حالا 5 واحد داشت حرکت میگه حالا 10 واحد حرکت میکنه. اینه ما بیارید این صفحه 466 رو بیارید که برای اقامه حکومت مهدوی اون چیزی که صفحه 466 آیه 74 در اون آیات وسیق الذین اتقوا، این پایین آیه یه نگاه بکنید پایین صفحه دارد که اینا بهشتی ها در بهش دارد که وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، حمد خدایی رو که وعده خودش رو بر ما صادق کرده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء، به اون موقع زمین رو از بهش حيث نشاء اونجایی که ما بخوایم برامون به میراث گذاشته، که این آیات میراث زمین آیاتی است که آیات مهدویه اساسا. درست اینجا جنت رو داره میگه، ولی مثل ولقد کتب نافذ زبور ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کلا میراث زمین آیاتی که در حقیقت مهدویت توش اشراف شده. و اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملین، باریکلا به عاملین، باریکلا به اجر عاملین. عاملین اینجا مهمه که اینا عمل کردن و به نتیجه رسیدن. بخواستم این توهم اینی که بعضیا تمام عبرتها تمام در حقیقت بیان شکستها و اینها رو همه رو میگن نه سوریه رو دست دیم، اتفاقا ما بسیار چی بود حالا حکومت بشار شد اخه این وسط، این حرف بدیه. به هر جهت ما سوریه، من کاری به بشار نم، سوریه شریک کار ما بود در حوزه مقاومت، داشت اتفاقا داشت هزینه مقاومت میداد، داشت هزینه مقاومت میداد. این رو بدونیم. حالا من نمیخوام بگم همه چیه، حالا همش میشه آخه اون ما جز با افتخاراتمونه که در حقیقت سید حسن نصرالله چنین شد و چنان شد. چنین آدم باید افتخار بکنه به همچی چیزی. بله یه موقع شما داری رجز میخونی پیش دشمن، همینه داری میگی که کمان که امیر المومنین بود حمزه سید و شهده از ماست، به معاویه میگفتن حمزه سید و شهده از ماست، یعنی این تو ما رشد کرده واقعا. بله امثال سلیمانی و امثال سید حسن نصرالله اینا رو تو دامن شیعه به وجود میان اصلا یه همچین آدمایی و تو دامن مقاومت به وجود میان همچین، ولی در این که خسارت بوده اگه نگیم و همجوری ردشیم یه آدم احساس میکنه که پشت گوشاش مخملیه. بخواهد صفحه 230 رو بیارید من یه نکته پایانی بگم و در این بخش یه نکته راجع به جوانان سوری که به نظرم میاد که خوبه با این منطق به عبارتی با جوانان سوری امروزه وقتی که به هر شما خیلی راحت میتونید حرفایی بزنید، جملات کوتاه بنویسید، اینا رو ترجمه به عربی بکنید، اینا رو ول بدید تو جهان اسلام و یه نهیب و هشداری به جوانان سوری واقعا میشه دست به قلم شد. چندی دونه لزومی هم نداره که مثلا آدمی مقاله نمیدونم چی رو نویسه، ولی اینا خیلی راحت ترجمه به دقیقا عربی میشه، ترجمه به انگلیسی میشه. اینو تو ایتا هم نذارید بایشن، اینو دقیقا توییت کنید، نمیدونم تو فضای تلگرام، تو فضای اینستاگرام. بله اگر خودش داره خطر رو میگه، امید آفرین هم هست و داره دعوت به تلاش و بیعت مجدد میکنه، این نه این اصلا مصداق مرجفون نیست. خود قرآن اصلا این کار میکنه، خود حضرت آقا این کار میکنه. ببینید یه فیلمی هست از حضرت آقا، این کار رو که زیاد میکنه آقا، یا آقا فیلمش اگه خواستید پیدا میکنم میذارم تو گروه. حضرت آقا میگن که این در حقیقت این نکته قرآنی خیلی ترتمیز میگن، فهمن که اینی که ما در ادعیه داریم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، این اتفاقا یعنی ما در معرض زیغ قلبیم، بریشت از آرمانهاییم، در معرض انحرافیم. این نهیب که سر جای خودش درسته، که یعنی جامعه در معرض انحراف هست. و یکی هم عمله عرض کردم، جامعه در معرض انحراف. ایشون واقع استناد میکنن به آیات صف، سوره صف، که خدا زیغ چیز ایجاد نمیکنه، زیغ ایجاد نمیکنه، مگه که تو خودت زیغ ایجاد بکنه. دارد فلم مزاغو از آقا الله قلوبه ها، وقتی که منحرف میشن خدا هم منحرف میکنه دلها رو. پس ریشهش دست ماست، ریشهش دست ماست. یکی از بحث مهمم عمله. ببینید شما یه موقع هست که میگی آقا مبارزه سخت شده، خب الان اینجوری مبارزه سخت شده، این علامت این که جریان حق و باطل دارن میرسن به نقاط دقیقت اولمپیکی به عبارتی. از اون ور میدونید که جریان باطل وقتی خیلی قوی میشه یعنی اینی که جریان حق مقابلش به اندازه اون داره قوی میشه، یعنی دارن میرن تو نقاط اوج با هم دیگه درگیر میشن. هیچ موقع مثلا تیم چه میدونم برزیل نمیاد با تیم محلات نمیدونم چی که بازی نمیکنه که زمین خاکی هاشی، تیم برزیل لابد با تیم آلمان بازی میکنه. خب یعنی این جریان داره به جریان های اوج درگیری میرسه. و یعنی جریان حق پتانسیلی پیدا کرده که میتونه با جریان، ببینید اساسا تیم ایران رو هیچ موقع راه نمیدن با برزیل بازی کنن. خب چرا تیم اصلا پتانسیلش رو نداره بازی کنه با برزیل؟ همه آرژانتین و آلمان و ایتالیا اینا باید با اون بازی کنن. اگر دقیقاً سطح درگیری داره تو اون حد طرح میشه، یعنی جریان حق پر از پتانسیل مبارزه با باطل شده و پر از پتانسیل شده. حالا این که این کار میکنه یا نمیکنه، یا مثلا چه میدونم برزیل، هم برزیل ولی یه 7-1 میخوره دیگه، اینم بستگی داره برزیل برزیلی بازی میکنه یا نه دیگه. اینا در کنار هم دیگهش خوبه، یعنی برزیل اگه بگه آه من که برزیلم خب 7-1 میخوره اون موقع، ولی در حد همدیگه وقتی قرار میگیرن در مقابل همدیگه، خیلی صریح در مقابل همدیگه قرار میگیرن، یعنی جریان حق پتانسیل جهانی داره پیدا میکنه. این مهمه که آدم جایگاهشو بفهمه و بعد جایگاهشو در نظر بگیره و حمله کنه و مراقب باشه. چجوری حضرت آقا میفهمن عبرت؟ مراقب باشه حمله کنه، نه اینکه مراقب باشه بشینه. مراقب باشه حمله. اگه مراقب باشه بشینه، خب این یه آدم چیزیه، یه آدم خوشخیالیه به عبارتی. اینجا باز دور چندین بار این رو از حضرت آقا شنیدید، من نامه لم یا نه من. اگر تو اردوگاهت بگیری بخوابی که اون نمیخوابه که، جون نیست که تو اردوگاهت میخوابی، خب اون هم میخوابه، نه اون نمیخوابه. میگن دیدید تو فوتبال میگن بهترین دفاع حمله از نزنی میخوری. ببینید تهاجم به ائمه کفر، تهاجم به آمریکا، تهاجم کردن و روحیه تهاجمی داشتن، این خود شاخصه. اگه کسی گفته خب ما دیگه بذارید یه خورده با آمریکا شلش کن، خب معلومه یادم به حیران. خب اینا همین چیز دیگه، گاهی اوقات افراد و تفرید یعنی این. ببینید حضرت آقا این فرمایشی که فرمودن جرمه، این استفاده از امر سلطانیه، میدونید که یعنی این که وقتی گفتن جرمه یعنی اعلام جرم شد. اینجا طبیعتاً باید قوه قضاییه وارد بشه، نمیتونه وارد نشه چون که حضرت آقا فرمودن جرمه. حالا قوه قضاییه خودش تحت تأثیر چه چیزهایی قرار میگیره که حالا دیگه هر کس بخواه حرف بزنه اینو بگن آه تو مجرمی الان، و این میشه نتیجهش میشه خفگیه یک عده انسانی که داره میبینه داره چه اتفاقی میفته، و اگر اینها رو نهیب نزنه زنهار نزنه اون اتفاق میفته. مردم در یک خوشخیالی جدی، میدونید که وقتی که فاو رو پس گرفتن و خلاصه اون جریانات اتفاق افتاد، تمام فرماندهان ما تو یه همایشی بودن تو تهران. وقتی که داشتن میگفتن که آقا فاو پس گرفته شد، اینجوری شد اونجوری شد، اصلا اینا باور نمیکردن. چرا؟ چون که اطلاعاتی که از صحنه اومده بود رسیده بود به فرماندهان ما این بود که آقا همه چی تثبیته. خب نتیجهش همین شد، خب نتیجهش این شد که فرماندهان ما همه توی همایشی در تهران اونجا فاو گرفتن پس گرفت. خب این اون مشکله میشه اون موقع اگر ما حواسمون نباشه قیم میشه. صفحه 230 رو بیارید، من عرضم رو اینجا تمام بکنم که گفتم این رو خلاصه واقعا جای نهیب زدن به جوانان سوری داره. البته جوانان خودمون هم همینجور، هیچ حکومت هیچ پیغمبری بدون جوان جلو نرفته، نه جوان پیاده نظام نه خیر، جوان سر کار، چون جوانی که سر کاره نه اینکه سر کاره. خب ما یه مشکل یا یه ویژگی خصوصیتی در حقیقت کشور ما اتفاق افتاده که این کماکان یقه کشور ما رو گرفته. این باید به نوعی مطالبه بشه و درست بشه این فضا. من یه موقعی به آقای قالیباف اتفاق گفتم که یه ویژگی کشور ما پیدا کرده، شماها قرص 17-18 سالتون بوده، 20 سالتون بوده، در مهمترین آزمون الهی و کشوری اینا شرکت که رفتید جنگیدید، آمدید در سن 28 سالگی، خب با کولواری از تجربه سنتون هم 28 ساله، خب نمیشه شما رو بروش کنار که در 28 سالگی که همه فرماندهان ما جنگ که تموم شده 28 سالشون بوده، 29 سالشون بوده، 30 سالشون بوده، خب نمیشه اینا رو بروش کنار. اینها شدن صد مستحکمی برای دهه 50 یا 60 یا فلان، همش اینا پشت سر اینا قرار گرفتن و اینها هیچ آزمونهای جدیدی رو ندادند و هیچ جای جدیدی رو فتح نکردند، نبودن و جاهای مدیریتی که باعث رشد میشه، اون حسن باقری توش تولید میشه، خب تو این آزمونها حسن باقری ها تولید میشن. خب و بعد بدنه در حقیقت لشکری ما، کشوری ما، وزرای ما همه به همین صورت پیر مرد دارن میان جلو. این یه مشکلیه. خب یکی از مشکلات امروز کشوره که جوانش مگر اینکه خیلی دیگه فرصت پیدا بکنه، مثلا اینها که بتونه بیاد تو این عرصه‌ها و کارزارهای که تولید حسن باقری ها بکنه. ببینید که کماکان بعد از گذشت مثلا نزدیک به 40 سال از جنگ و تو همین فضا ها، ببینید که کماکان این گروه دارن میان بالا از دوباره و چون کنار هم نمیرن و هیچ سیستمی نیست که کنار گذاشته بشن اینها، کماکان میبینید که شما الان یه نگاهی به هیئت دولت خودمون بکنید همینجوری، یه نگاهی به سپاه خودمون بکنید بازم همینجوریه، خب یه نگاهی به ارتشمون بکنید بازم همینجوریه. یعنی ما فکر بکنید یک جوان مثلا 40 ساله، من نمیگم جوان 20 ساله مثل زمان جنگ، یه جوان 40 ساله، یه عاقل مرد 40 ساله، 35 ساله، اینها خب بله دیگه، برای همین اصلا یکی از چیزهایی که آقای مخبر رو منصوب کردن همین نکته است، ولی خب تلقی نشده این قضیه. واقعش تلقی، من خودم جزو آقای مخبر جزو خیلی مثلا به هم دیگه زنگ میزنیم، دل میدیم، قلبه میگیریم با آقای مخبر، تا به هر جهت با رنگ کردن مو انسان جوان که نمیشه، این که یه چیز واضحیه. خب و خود این کار هم یه کاریه که یه طرف جوان نباشه که نمیتونه جوانان رو و ارتباط با فضای جوانان نداشته باشه که نمیتونه. ببینید چجوری آقا هر چی دست میکنه آخرش هم بزرگ یه سری سن و سال دار داره. این یه مشکلیه تو فضای در کشور ما که باید حالا حل میشه. این حالا تو موضوع جوان ببخشید وقتم دیشه، من این آیه رو بخونم و این نهیبی که حضرت لوط میزنه این مدلی خیلی به نظر من جای کار داره. شما نگاه بکنید آیه 28، آیه 78، وقتی اون مهمانان حضرت لوط میان و خلاصه قرآن گزارش جالبی میکنه از اینه که وجاءه قومه یهرعون الیه، خلاصه اینها قومش اومدن پیشون مثل گاو، یهرعون الی، این ریشه معنیش اینی که یه سری شطور تشنه انگار به آب رسیدن، اینجوری همجوری سرشون میندازه پایین تنه میزنه اینجوری مثل گاو بلند شدن اومدن در خونه حضرت لوط. بعد میگه و من قبل و کانو یعملون السیئات، خیلی مهمه چرا کلن یه همچین گناهی رو انجام دادن، به خاطر اینکه سیئه به سیئات تبدیل شده، یعنی اینقدر هی تلمبار شده گناه که این سر خودش بحث معرفتی خیلی جدیه. این همین بحث رو توی سوره دیگه به نام که کانت تعمل الخبائث، هی خبیث انجام میدادن، میدادن توبه هم نمیکردن، اینا هی ابعاد پیدا کرده. ببینید شیطان، نمیدونم دلالکاری تا حالا کردید یا نه، یه دونه سر دله رو میزنید بعد فشار میدین، اول اون سر دله رو با دقت میدین بعد دیگه فشار میدین. شیطان همین کار میکنه، یه همزه میذاره، یه همزه، همزه دیگه کمترین حرف چیزه عربیه، یه همزه میذاره به تعبیر اون رب اعوذ بک رب من همزات الشیاطین، یعنی همین، یه همزه میذاره بعد دیگه میگیره همینجوری فشار میده دیگه. خب و بعد اگه دستش قط خورد تو اون همزه و یه همینجوری دیگه فشار میده، این هی گشاد میکنه گشاد میکنه گشاد میکنه به هزار تا چیز دیگه هم میرسه. یهو میبینی سرت چی در آورد، سرت یه چیزی که اصلا به تعبیر قرآن ما سبقکم به من احد من العالمین. بعد میگه قال یا قوم هؤلاء بناتی هن اطهر لکم، میگه این دخترای من، خب میگه سراغ اینا دخترای منم، نه اینکه دختر خودش که حالا میگن اون چه پدری مثلا دخترش رو سه همجنس باز حاضر بده، نه دختران امت دخترانشن، یا دختران هن اطهر لکم، این با طهارت قرینه، فاتقوا الله لا تخزون فی ضیفی، تقوا منو در مورد چیزا رسوام نکنید، الیس منکم رجل رشید، این خیلی مهمه. آه تو شما مرد پیدا نمیشه، ببینید تحریک چیه، اون روحیه غیرت و مردانگیه. آقا خیلی در این زمین به نظر من قشنگ هی نهیبه به غیرت زدن، نهیبه به مردانگیه طرف زدن که آه مثلا تو شما علیس منکم رجل رشید، شما مرد نیست، تو آدم یه آدم با شرف نیست مثلا. ببینید این به نظر میاد که این اصلا میتونه خودش چیز بشه، هشتگ بشه، میتونه تیتر بشه، علیس منکم رجل رشید، اصلا تو شما با شرف دارید الان. اگه واقعا با شرف وجود داشته باشه نباید بتونه این جریان تروریست ها اینجوری رو به اضافه جریان اسرائیل و فلان همه اینا بتونه تحمل بکنه، که گندش خیلی سریع هم داره در میاد. یعنی البته دارن مثلا الان دارن کپسول گاز میدن و از این چیزا میدن در این که یه خورده خودشون رو توجیه کنن برای مردم خودشون، برای مردم سوریه. اما واقعا این نکته که الیس منکم رجل رشید، تو شما آدم با شرف نی مثلا، اینجوری مرد ندارید تو شما، نظر میاد که حمله به اون بعدهای فطری آدم ها و فطرت آدم ها رو، اینجوریست که یه دونه آیه قرآن هم بخونه شما وظیفتون در آخر زمان فلا اینه اینه، نه اون که اصلا حمله به فطرت، اصلا هم حضرت ابراهیم هم حضرت لوط پیامبر فطرتن، حمله میکنن به فطرت و فطرت ها رو به جوش میارن. الیس منکم رجل رشید. حالا نمون داری طولانی شد، ببخشید تا انشالله بکات دیگر بعدا هست. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.